اصولی سقط اتفاق میفته، اگر این عفونت ها بهش به موقع بهشون رسیدگی نشه، باز بنا به پذیرش بدن مادر و استعداد پذیرش بدن مادر برای ابتلا به عفونت، حتی ممکن هستش که وارد خون مادر بشه و به مرحله برسه که حتی زندگی مادر رو هم تهدید بکنه. یعنی عفونت خونی به مرحله برسه که دیگه با آنتی بیوتیک های تزریقی و دوزهای بالا هم نشه اون رو کنترل کرد. حالا باز اگر که فردی سابقه سزارین قبلا داشته باشه، میتونه شانس سوراخ شدن رحم، آسیب به دهانه رحم، حالا شاید شنیده باشن عزیزان که بعضی از خانم ها در اواسط بارداری مجبور میشن که برای اینکه جنین تا آخر بارداری بتونه حمل بشه توسط مادر، یک حالا کاری شبیه سرکلاژ و دوختن دهانه رحم اتفاق میفته. معمولا افرادی که سقط میکنن تحت تأثیر این آسیب هستن که استعداد شل شدن و از بین رفتن عمل کرده ایدئال دهانه رحم در این افراد از بین میره.
خانم دکتر، این هایی که فرمودید همش مال زمانیه که این کار صورت بگیره و بعد این عوارض رو داشته باشه. ما داریم میگیم نباید صورت بگیره، حالا دیگه با موارد بعدی شاید خیلی نیاز نداشته باشیم اگر ما متوجه بشیم که نباید سقط جنین صورت بگیره. حالا ممکنه بعض چند درصدش از نظر پزشکی مورد وسوق باش، حالا اونها رو ما کنار میذاریم و اونها کاری نداریم، ولی واقعا دیگه بقیهش اضافه است. این که حالا کسی که میاد یه کار عبث و بیهوده ای رو خودش انجام میده، خب باید منتظر عوارض و حوادث بعدش هم باش. اینایی که شما فرمودید از نظر علمی کاملا قبوله، ولی من میگم که چرا باید صورت بگیره، این چرا رو داریم صحبت میکنیم. انشالله با توجه به اینکه شما در حوزه نجات جنین هم به هر حال فعال هستید، این نجات رو از دست شما باید ما بگیریم، باید بگیم آقا چطور میشه نجات داد این رو، با چه وسیله‌ای. حالا بحث پژوهش هست، مقالات هست، بحث صدا و سیما هست، مطبوعات هست، منبرها هست، نماز جمعه ها هست، این روشنگری صورت بگیره، این آگاهی بخشی صورت بگیره، بعد اونجا ما باید ببینیم بازخورد و خروجی ما چقدر درسته، چقدر تونسته کاهش بده این آمار رو. الان ما داریم آمار رو فقط فزاینده میبینیم، چه در ایران چه در خارج از کشور. دلایلمون هم بعضیاشون مشترکه، بعضیاشون مشترک نیست. از اون ور اعتقادات دینی ما سفت و سخت حرام میدونه، بقیه ادیان ما کاری نداره. البته همه ادیان هم مخالفن، همه مخالفن، خب همه مخالفن، بله. خب ما چرا گرفتار شدیم با توجه به این پیشینه، با توجه به این پژوهش‌های صورت گرفته، این چراغ‌های روشنی که در جامعهمون عالمان دارن، این رو آیا هاش کردیم شما اگه ممکنه؟
بله. من اتفاقا خودم 3-4 ماه پیش که این بحث رو به عنوان یک مسئله شروع کردیم، واقعا تصور من این بود که وقتی یه تعبیری به نام ولوج روح داریم که روح در اون زمان دمیده میشه، تصورم این بود که خب قبل از اون روح نداره، یه تیکه گوشت جنین. بله. واقعا تصورم
همون
این بود.
تعبیر راجعه مزید.
بله.
چیزی نیست
دقیقا. و واقعا بنده ای که خب سالهای سال دارم در کار پژوهشی فعالیت میکنم و درگیر هستم، که اینو نمیدونستم واقعا چه توقعی داریم از جامعه. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ فهم من این هستش که در سلسله تعالیم پیامبران در طول سالیان سال زشتی اسقاط جنین روشن بوده. بشر به یه نقطه‌ای رسیده که در اثر اتفاقاتی که در جهان افتاد، که در زمانی بحث اسقاط جنین رو به عنوان عاملیت زن معرفی می‌کردن، یعنی برای اعتراض سقط جنین می‌کردن.
بله.
و بعد از مدتی به عنوان مسئله‌ای که باید هر لحظه‌ای دوست داشتیم انجام بدیم، بتونیم انجام بدیم، مطرح شد. اینها باعث شد قبح بشکنه. و بنده فکر می‌کنم که اگر ریشه‌های تاریخی این رو جستجو بکنیم، بیشتر از 100 ساله که این اثر در بشریت داره اتفاق می‌افته. و اینجوری نیستش که فکر کنیم که همیشه اینجوری بوده. نه، یه تحولاتی متأسفانه که جهالت‌های مدرن به نظر ما.
بله.
حالا متناسب با این جهالت مدرن حجم پژوهش‌ها و تبیین‌ها صورت نگرفته. یعنی ما اشکال در ناحیه پژوهش رو هم معتقدیم وجود داره. اشکال در ناحیه به فرمایش شما رسوندن پژوهش‌ها به جامعه هم وجود داره، که این اتفاق، این ذهنیت‌های نادرست تو جامعه شکل گرفته. و حتی بعضن آیین نامه ها و پروتکل هایی تو کشور خودمون گاهن بر اساس اون ذهنیت های نادرست شکل گرفته که باید به طور مستقل روش کار بشه.
بله.
ببینید یه نکته خیلی مهم من میخواستم عرض بکنم، همین اصطلاح بارداری ناخواسته. وقتی میگن ناخواسته یعنی الانم ناخواسته است، قبلا هم ناخواسته بوده، در حالی که برنامه ریزی نشده یا بهتر از اون پیش بینی نشده مناسب تر. بله پیش بینیشون نبوده، اما حالا تلاش کردن که با پیش بینیشون اتفاق بیفته، اتفاق نیفتاده. حالا آیا نمیتونه الان این که خواست من نبوده به خواست من تبدیل بشه؟ این واقعا فهمش نیاز به یه تبیین فرهنگی داره. یه نکته خیلی مهم هم اینه که ببینید ما سراغ تک تک افراد نباید بریم، خود تک تک افراد مهمه که چه جوری فکر میکنن، اما یه فضایی که اونها رو تحت فشار قرار میده سمت جامعه هم وجود داره. جامعه گاهن افرادی که باردار میشن و به جای اینکه تشویق بکنه تحقیرشون میکنه، به ویژه توی شرط خاصی. توی شرط خاصی مثلا جایی که دختر خانم و آقا پسر با هم ازدواج کردن، در دوران عقدشون هستن و هنوز سرخونه زندگی نرفتن.
بله.
و خانم باردار میشه، متاسفانه خب زن و شوهرن، میخوان برن سرخونه زندگیشون، چه نگاه بدی تو جامعه وجود داره نسبت به اینا؟ یا مثلا حتی نسبت به فرزند نگاه منفی تو جامعه ما شکل گرفته، یعنی انگار فرزند مثلا زیادیه تو خانواده. البته اون فرهنگ سنتی ما بسیار خانواده دوست و فرزند دوست فوق العاده، ولی خیلی بیشتر از این حرفا باید این فرزند دوستی و اینکه فرزند رو برکت بدونه، فرزند رزق و روزیشو میاره، این نگاه ها متاسفانه کم رنگ شده. اینکه قرآن کریم تو همین موضوع میفهمد لا تقتلوا اولادکم خشیت املاقن، بعد میخواد کمک کنه به ما که اینو بذاریم کنار، میفهمن نحنو نرزقهم و ایاکم، ما بهش روزی میدیم و به تو روزی میدیم. این که من بچه‌مو سربار زندگیم بدونم یا برکت زندگیم بدونم بسیار متفاوته. و میخوام بگم که این تحقیری که گاهن نسبت به فرزند تو جامعه ما داره صورت میگیره، این ظلم به مادره، ظلم به پدره، ظلم به جنینه، حتی ظلم به پزشکیه که این خانوم ممکنه بره ازش خواهش کنه که بیا مثلا کمک کن بچه رو از بین ببرم. واقعا پزشکان ما به خاطر این میرن این رشته رو انتخاب میکنن عموما، که انسانها رو نجات بدن. تحت شرایطی فشاری قرار میگیرن گاهن که راهنمایی کنن مثلا به خدای نکره آسیب زدن.
متاسفانه یه درصدی مقصرم هست،
یه درصدی هستن، ولی عموما واقعا پزشکان ما، هر وقت ما جلسه داشتیم، اصلا عموما واقعا پزشکان ما نسبت به مسئله حساسن،
حساس هستن. ولی خب خود خانومی که بارداره که خودش که بله نمیتونه بله کار خاصی بله بکنه، ولی دیگری که تخصص داره به هر حال یه درصدی هم اونها مقصرن. بله.
اینم عرض بکنم، ببینید تو جامعه ما نگاه نسبت به نگهداری سگ طی یه سری سال طی چند سال یه مقداری یه ترویج اتفاق افتاد، در حالی که ما نسبت به حیوانات و حقوق حیوانات یه متونی داریم تو نگاه دینی، اصلا فوق العاده عجیبه. اینو من حتما عرض بکنم، یه روایتی داریم که یه خانومی بدکاره بود، یه جایی وایساده بود و دید یه سگی تشنشه، روسریشو انداخت توی یه چاهی، این روسریشو از چاه کشید بیرون، آب چکون تو دهان یک سگی و به خاطر این بهشتی شد. خانومی که بهشتی نبود، به خاطر اینکه به یه سگی آب داده بود بهشتی شد. ما نگاهمون نسبت به حیوانات اینجوریه.
من اینجا یه انقد دارم روی موضوع ها. تخلیه و شهید بهشتی توی حماسه حسینی بله مواردی رو ذکر میکنه که در واقع ما باید رعایت بکنیم. بعضی از احادیث هم خب سند ندارن، جای لازمی تشریف دارن. خود رشته خود منم چون تفسیر قرآن میخوام وارد خیلی موضوع چیز نشم، ولی بحثم اینه که ببینید قبول دارم حرفای شما رو که ما نسبت به حیوانات هم یه حقوقی براشون قائل هستیم، اما الان یه تمدن شده سگ نگه داشتن.
من نظری که
حدیث داریم که خونه‌ای که سگ توشه دعا بالا نمیره.
دقیقاً همین ادامش می‌خواستم عرض بکنم که منتها این نگاهی که ما نسبت به حیوانات داریم که فوق‌العاده از تمدن مادی بالاتره، به معنی زندگی با سگ نیست. این چیزی که اتفاق افتاده جایگزین کردن سگ به جای فرزنده و به نظر میرسه این با فرهنگ ما
سگ رو میپذیره ولی فرزند رو نمیپذیره. آقای دکتر به نظر من خلاصه میخوام بگم شما پزشکا مقصرید.
تو این مقابل
دارید. به هر حال شما یک وظیفه‌ای دارید که خیلی مهمه. ببینید وقتی من میگم که خوب میشم، شاید مثلا خیلی باورش نیاد طرف، ولی یه پزشک میگه خوب میشی، عجیب القا میشه که خوب میشم، اعتماد به نفس پیدا میکنم. این خیلی مهمه. گاهی تو برنامه‌های رادیویی من میگم اگه این حرفو بزنم از من مجری نمیپذیرن، از شما کارشناس میپذیرن. تو بگو، تو دنیا هم بلیه اجتماعی در کشورها وقتی به وجود میاد، چون دیگه در زبان رؤسای جمهوری ها و نخست وزیران نمیپذیرن، به افراد محبوب جامعه میگن، میگن تو بگو. توجه دارید؟ حالا ما میگیم شما بگید که جناب دکتر رضایی، سرور خانم دکتر مشهد، واقعا این مشارکت در گناه و شرمساری رو چگونه میشه حل کرد؟ چون وقتمون هم رو به اتمامه، یه جنبندی به فرمایید دکتر رضایی، بعد سرکار خانم.
از نکته‌ای که بد نیست بگم این که سخت جنین از دیرباز نگاه منفی روش بوده. بقراط حکیم میگه من هیچگاه این کار انجام نمیدم، هیچ زنی رو راهنمایی نمی‌کنم برای داروی سخت جنین. و پزشکی که عجینه با اخلاقی هیچ وقت وارد این قضیه نمیشه. و این نگرش جامعه را میپذیره. ما متاسفانه بعضی از ماها پزشکا به جایی که به همون سوگند پزشکیمون پایبند باشیم، حقیقتا بعضی از ما شدیم یه تاجر، یه بیزینسمن شدیم. یعنی همه هممقامونه که چقدر پول بیشتری در بیاریم. خب یه مثلا فرض مثالی جراحی سنگین کلی هزینه میبره، کار میبره، ولی کار سخت جنین چون غیر قانونی هم هست، پول بیشتری هرچه هم ازش بگیری هیچی نیست. خب متاسفانه بعضی توی این خطا میفتن. و ضمن این که اون نگاه غلط هم هست که این که چیزی نیست، در حالی که همه ما باید بدونیم چرا هست، خیلی مهمه، گناه بله. بزرگیه، معصیته، کار غیر اخلاقیه، همه مکاتب اخلاقی به این حساسیت دارم.
سخت جنین هم مال پولداراست یا مال بی پولاست؟
ما همه طیفا میتونه باشه، تفاوتی نداره.
بله.
و این
با اون هزینه های سنگین میشه؟
و اون هزینه هایی که چیز داره، خب به هر حال جورش میکنن دیگه بعضی.
بله.
و این که بدونیم که این کار غلط و نادرستیه. و یه نکته دیگه من با اجازه میخوام این اضافه بکنم که حساسیت اجتماعی هم باید، ما باید هم ما پزشکا و ماماها، کارشناسان پرستاری، اتاق عمل، همه همکارانمون تو نظام سلامت، اتیکال سنسیتیویتی یا حساسیت اخلاقیمون باید بالا نگه داریم. ما همیشه به دانشجو میگیم این حساسیت اخلاقی رو حفظ بکنین، رفتارهای من امثال من حساسیت شما رو از بین نبره. همینطور همه ما باید حساسیت حفظ بکنیم. و جامعه، یه نفر کشته میشه چه واکنش اتفاق میفته؟ یه کامیون جوجه رو دفن میکنن چه واکنش های اجتماعی؟ که درست هم هست که جان یک جوجه هم مهمه، که جان جنین ها هم مهمه. ما باید
شاید به این دلیل که دیده نمیشه،
آها، باید بگیم درست بشه. همه اون باید ببینیم که چه کار غلطیه. مای آزار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. جنین ما هم جان دارد و جان شیرین.
همینطوریه. خیلی متشکرم، وقت نیست که با صحبت بکنیم. خیلی ممنونم از این که دعوت این برنامه رو پذیرفتید. این بحث باید باز هم ادامه داشته باشه، باید در جامعه تبیین بشه، مردم باید آگاه بشن. بخشش ناآگاهی است و جهله و باید روشن بشه. و شورای عالی انقلاب فرهنگی و شما که اعضای اون شورا هستید و از کمیته هاش هستید، باید وظیفه سنگین خودتون رو در جامعه به منصه سقوط بکنید. خیلی متشکرم از شما بینندگان گرامی. شنوندگان ارجمند هم خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
راهی از آهن برای استواری پیوندهای دو ملت، پلی میان دو کشور ایران و افغانستان در امتداد کریدور شرقی غربی ترانزیت جهانی کادا، راه آهن خواف هرات به طول 225 کیلومتر با عبور از مناطق مرزی تحولی را در اقتصاد منطقه در پی خواهد داشت. آهنی با ظرفیت حمل بیش از 6 میلیون تن کالا و جابجایی 1 میلیون مسافر در سال. تا توسعه و تعالی فرهنگی و اجتماعی و احیاء جاده ابریشم در جهان روبه رشد. وزارت راه و شهرسازی با اتصال خط آهن خاف به هرات گذرگاهی ساخت به سوی پویایی و نشاط اقتصادی. پیوند دو ملت، یک تاریخ، یک فرهنگ. وزارت راه و شهرسازی.
I'm
صبح شما بخیر هموطنان عزیز و گرامی، آرزوی ما سعادت و سلامت برای یکایک شما هموطنان گرامی است. امروز روز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی است که امیدوار هستیم شما عزیزان در این زمینه اطلاعات خوبی داشته باشید. تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی بیگمان یکی از دستاوردهای مهم پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی است. گرامی می‌داریم این روز رو و از شما دعوت می‌کنم با برنامه روزنه همراه باشید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با همه شما عزیزان، صبحتون بخیر، خوش آمدید به برنامه روزنه. گاهی وقتا یه اتفاقایی میفته که اولین چیزی که به مخاطره میفته در انسان خوابشه، یعنی حالا مثلا استراب داره یا یه ضربه خدای نکرده به سرش میخوره یا تنش داره یا هر چیز دیگه، و این خواب اولین چیزیه که ممکنه دچار تنش بشه و فرد رو آزار بده در حقیقت. حالا یه روز، دو روز، سه روز، یهو وقتی میشه یک هفته، دو هفته، یک ماه و بعضا خدای نکرده بیشتر دیگه از اون به بعدش آزار دهنده میشه. اما چه چیزهایی بر کیفیت خواب ما تأثیر داره، چه بکنیم که راحت‌تر بخوابیم، اصلا آروم آروم بتونیم اون مشکلات و تنش‌هایی رو که درگیرش هستیم برطرف بکنیم برای اینکه خوابمون راحت‌تر باشه، و اصلا تعریف یک کیفیت یک خواب خوب چی است؟ امروز با ما همراه باشید برای اینکه در مورد این بحث بکنیم. خب 30,035 و 22,65-22,85 دعوتنامه ما به شما عزیزان هست برای که در برنامه خودتون روزانه حتما شرکت بکنید. در ضمن نظر، انتقاد، پیشنهاد و اگه حرفی هم دارید لطفا از نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید بهره ببرید. تارنمای رادیو گفتگو هم در اختیار شما هست. همه اینها به کنار، روابط عمومی سازمان 162.
گفتگوی ویژه.
خب صحبت میکنم با جناب آقای دکتر مهدی قاسمی، روان پزشک و روان درمانگر و البته عضو انجمن علمی روان پزشکان. آقای دکتر سلام، صحبتون بخیر.
سلام، صبح بخیر خدمت شما و همه شنوندگان مجله علمی روزنه.
سلامت باشید، بازگشت. آقای دکتر، ما امروز میخوایم در مورد خواب صحبت کنیم. بعضن تو سطح جامعه هم که قدم میزنیم میبینه خیلی الان، حالا چه به دلیل شرایط اقتصادی چه به دلیل شرایط کرونا، دوچار اختلالات خواب شدن، حالا با بقول معروف با هر پیش زمینه یا پس زمینه. میخوایم در مورد این صحبت بکنیم که چه چیزهایی باعث میشه که کیفیت خواب ما پایین بیاد و اولین نشونه از اون اختلال باشه.
ببینید، بذارید اول یه مقدار من یه مقدمه در مورد خواب بگم. اصلا خواب چیه؟ و اینکه چرا ما باید اصلا بخوابیم؟ به طور کلی اگه بخوام خدمتتون عرض کنم، این خواب یک رفتار همگانیه و جالبه که بدونید تو تمام گونه های حیوانی که مطالعه شده و انسانی علاوه بر انسان ها، حتی حشرات، پستانداران و اینها به اثبات رسیده که اینا همه به اصطلاح این رفتار خواب رو دارن.
بله.
و یکی از چشکی‌ترین رفتارهای انسانی محسوب میشه و تقریبا ما هممون یک سوم حیات عمرمون رو و طول عمرمون رو تو خواب میگذرونیم.
بله.
همیشه خب کارکرد خواب به اصطلاح مورد بحث بوده تو روانکاوی، توی مسائل مختلف، و عمل کرده این که اصلا خواب چقدر جدیه، خواب دیدن چیه، و مسائل مختلفی که حالا
اینها بارها در مورد صحبت شده آقای دکتر.
بله
بله خواهش میکنم.
شما در مورد این که الان مشکلات اقتصادی یا
نه 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 میخوام ببینم که چه چیزهایی باعث میشه که کیفیت خواب ما به هم بریزه، حالا از اضطراب شروع کنیم تا تروماهای به قول معروف مغزی یا غیره.
بله ببینید، مهمترین عاملی که باعث میشه کیفیت خواب ما به هم بریزه،
بله،
همون عواملی هستن که باعث میشه کیفیت زندگی ما به اصطلاح به هم بریزه. یعنی شما وقتی که همینطور که خودتون اشاره کردید، مشکلات اقتصادی، مشکلات خانوادگی، عرضم به حضورتون که حالا بحث کرونا، چه ابتلای به کرونا و چه نگرانی از ابتلای به کرونا، افرادی که دچار وسواس هستن و نگران هستن، اتفاقا ما الان خیلی میبینیم مواردی رو که مراجعه میکنن و اینا از نگرانی زیاد ابتلا به کرونا دچار اختلال خواب میشن. لذا خب به حال جامعه‌ای که ما تو جامعه یک کیفیت زندگیمون دچار مشکل میشه و حالا نگرانه مختلف، بحث اقتصادی که شما فرمودید به نظرم خیلی مسئله مهمیه، اینا همه میتونه باعث این بشه که ما خوابمون دچار اختلال بشه.
درسته.
به طور کلی خواب سالم خب چیه؟ خوابیه که مثلا امتداد داشته باشه، فرد بینخش بیدار نشه،
بله،
و وقتی که صبح از خواب پا میشه احساس خستگی نداشته باشه و احساس کنه که خب داره خیلی سرحال هستش. هر عاملی که مانع اینها بشه، یعنی فرد صبح با کسل بودن و عرضم به حضورتون که اصلا دوست نداشته باشه بیدار بشه، اینها باعث نشوندنده خواب خوب نیست.
بعضی وقتا آقای دکتر توی پروسه به خواب رفتن طرف دچار مشکل میشه، بعضا شکایت میکنند که من میخوام بخوابم تنگ نفس میگیرم، یا این تنگ نفس با تغییر وضعیت خوب میشه یا خوب نمیشه. اینها رو هم بفرمایید لطفا از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. ببینید خواب کلا اختلالات خواب چند نوعه دیگه،
بله،
یعنی یه سری ها اختلالاتی هستش که در طی خواب ایجاد میشه، یعنی فرد میخوابه مثلا دچار خواب، مثلا خوابهای وحشتناک میشه، دچار نمیدونم کابوس میشه،
بله،
و از خواب میپره. یه سری اختلالات خواب هستن که نه در کیفیت، یعنی در بخواب رفتن پیش میاد. اینا چند دستن، یه سری ها نمیتونن به خواب برن و یه سری ها از اون طرف صبح ها خیلی زود بیدار میشن. یعنی ما تو تقسیم بندی که انجام میدیم اینجوریه که بعضیا در بخواب رفتن مشکل دارن، بعضیا خیلی سحرخیزن که مثلا مراجعه میکنن میگن ما دوست داریم بخوابیم، چهار صبح بیدار میشیم و خب اذیت میشن. ببینید حالا یه سری بیماری ها به طور کلی در بخواب رفتن افراد
اختلال مشکل،
بله، مثل مثلا افسردگی، مثل اضطراب و استرس، مثل از همه مهمتر بیماری پنیک یا هراس که الان ما خیلی خیلی تو جامعهمون زیاده و شایعه، اونم که خب به خاطر شرایط کرونا که همه نگرانن. اینها بیماری هایی هستن که در به خواب رفتن دچار اختلال میکنن فرد رو،
بله،
و اصطلاحا این فرد رو توی خواب نمیندازن اینکه شروع بشه. و این بیماری ها هستن و جالب اینجاست که بدونید که اینا یه چرخه است دیگه، یعنی اینا هم مشکل خواب ایجاد میکنن، هم مشکل خواب دوباره خودش استرس و اضطراب و ناراحتی ها و افسردگی ها، بله، اینا رو تشدید میکنه. یعنی شما از هر طرفش که برید انگار به اون طرفش میرسید، مثل یک دایره میمونه که همدیگر رو تشدید میکنن. و خب اون موقع لزومه این که به پزشک مراجعه کنن برای که اون اختلال اصلی تشخیص داده بشه و حل بشه خیلی به نظر من نیست که اساسی بشه.
بسیار عالی. پس تنها نکته‌ای که باقی مونده اینه که اگر کسی دچار این اختلال شد و واقعا داشت اذیت میشه، باید مراجعه بکنه، حتما علت یابی بکنه. شاید به قول معروف مشکل گوارشی داشت که با یه داروی ساده حل بشه، و یا مشکل ریشه‌ای‌تر مثل اضطراب داشت که این حتما طول درمان و طول مدت بیشتر
می‌گیره. بله حتما. ببین یه مشکلی که ما الان تو جامعه داریم که همون چیزی که شما خودتون فرمودید، مثلا تنگی نفس موقع خواب، ما یه اختلالی داریم که خیلی شایع هست، خیلی به عنوان آپنه خواب ازش اسم می‌بریم. افرادی که وقتی که می‌خوابن، افرادی که دچار وزن بالا هستن، افرادی که دچار تغییرات خاصی توی فک و توی دهانشون هستن، حالا اصطلاحا هم میگن خور و پف میکنن، اینها به دلیل پوزیشن هایی که قرار میگیرن موقع یا حالت هایی که موقع خواب توش قرار میگیرن، یه هایی دچار تنگی نفس